کیخسرو پورناظری نوازنده نامدار ایرانی متولد سال 1323 در کرمانشاه است. پدر او پرویز پورناظری معروف به حاجی خان از شاگردان کلونل علی‌نقی وزیری و درویش خان بود. در شهریور سال 1359 او گروه موسیقی شمس را بنیان گذاشت. گروهی که بیشتر اعضایش تنبور نواز بودند و به همین واسطه به تنبور شمس هم شهرت یافت. حاصل همکاری او با شهرام ناظری در بازه سالهای 1358 تا 1375 سه آلبوم موسیقی است. شما پارسیگویان عزیز رو دعوت میکنم به شنیدن تصنیف دلبر با شعری از مولانا، صدای استاد شهرام ناظری و آهنگسازی استاد کیخسرو پورناظری. همراهان پارسیگویان، روز چهارشنبه 21 خرداد 1399 خورشیدی، استاد وارسته، عارف فرهیخته، شاعر خداشیفته، مولوی شناس و بیدل شناس معاصر، حیدری وجودی به رفیق اعلی پیوست. این شاعر نامدار افغانستان در سال 1318 در ولایت پنجشیر دیده به جهان گشود. هم اکنون در گفتگوی تلفنی با استاد ابوطالب مظفری، شاعر هموطن او، از این استاد فقید و روانشاد بیشتر خواهیم شنید. سلام میکنم به شما استاد ابوطالب مظفری عزیز و سپاسگزارم که دعوت پارسیگویان رو پذیرفتید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه پارسیگویان.
درود بر شما جناب مظفری، عرض تسلیت دارم به شما و جامعه فرهنگی و ادب دوستان کشور افغانستان. میخوایم از زنده یاد حیدری وجودی بیشتر از زبان شما بشنویم.
منم با عرض تسلیت به مناسبت درگذشت جناب حیدری وجودی میخواستم بگم که دو نکته در زندگیشان حائز اهمیت است. یک نکته این که یک یک سنتی بوده در این دو سه سده اخیر در افغانستان، خصوصا افغانستان معاصر، که هر شاعری که در حوزه ادبیات، حالا شعر یا داستان، به موفقیت و شهرت میرسید دچار تلسم جذب قدرت یا کار در ادارات دولتی میشد و دیگه از اون دنبال کردن ادبیات به صورت حرفه‌ای باز میماند. این یک خاصیتی بوده، یک ویژگی بوده که متاسفانه به دلیل وضعیت اجتماعی در افغانستان حاکم بوده و همین وضعیت باعث شده که هیچ کدام از فرهنگیان، اهم از شاعر و نویسنده و تاریخ نویس ما، تحقیقات خیلی گسترده از اونها بیادگار نمانه. همه به نحوی در اواخر عمر یا در پخت سالی خودش به مقامات دولتی روی آوردن و مسئول کارهای اجرایی شدن و این اونها را از تحقیقات و حرفه‌ای‌گری باز داشت.
بله.
حیدری وجودی تنها کسیست، یا در نگیم تنها کس، از معدود شاعران شناخته شده است که سالها در گوشه عزلت خودش با قناعت و صبوری و مناعت طبع زندگی کرد و هیچ موقع وسوسه جذب قدرت یا کار در مناصب دولتی او را از کار و وظیفه خودش باز نداشت. به نظر من مهمترین ویژگی جناب وجودی همین بود. ایشان خانه تا همین سالهای آخر خانه از خودش نداشت. در یک دفتر بخش آرشیو کتابخانه عامه کابل در نهایت تنگدستی زندگی میکرد و این بخشش روشن از همه میدانه و تا آخر اینجا بود، اما به ادبیات پرداخت، به مولانا شناسی و کلاس‌های مثنوی خودش پرداخت، به بیدل شناسی و مراجعه دوستان فرهنگی مثل خودش که پرسش‌هایی داشت و تعاملاتی که با اونها داشته همین اکتفا کرد. این اولین نکته بود به نظر من میخواستم عرض کنم. و نکته بعدی که باز مهم هست، ما یک سلسله شاعران صوفی مسلک داشتیم در افغانستان که البته خب یادگار دوران تیموریه به بعد هست، از جامی و البته ریشه در تاریخ کهن عرفان اسلامی داره.
بله.
یک تعداد از شاعران ما شاعران بودن که در سلسله های صوفیه و حال کار میکردن و اینها در دوران معاصر رو به افول نهاد، یعنی مثلا بعد از کسانی مثل قاری عبدالله و صوفی اشعری و اینها دیگه ما شاعری نداشتیم که توی این حوزه اهل فعالیت باشد. صوفی از آخرین حلقه های این دسته بود که نه تنها به عرفان یا تصوف نظری مشغول بود که حقیقتا تو سلوک زندگی معمول خودش هم صوفیانه زندگی میکرد، یعنی اهل قناعت و اهل خلوت و اهل مراقبه بود. این خیلی مهم هست. به نظر من این دو تا ویژگی در شخصیتشان خیلی مهم بود.
جناب مظفری، از نگاه جناب حیدری وجودی در آثارشون به بیدل، همینطور به خصوص به مولانا بفرمایید.
حیدری وجودی بیشتر از اون دست شاعرانی بود که به مولانا ارادت داشت و هرچند در مورد بیدل هم خیلی کار کرده بود و کسانی که محضرشون بود از شرح بیدل هم استفاده میکرد، ولی در هفته دو روز تا اونجایی که من در اون سالها در کابل بودم، هفته دو روز کلاس شرح مثنوی داشت و این برقرار بود، یعنی در طول سالها هیچ موقع ترک نشد. حتی روزهایی که در کنار دفترش انفجارهای خیلی مهمی میشد و شیشه دفترش هم خرد شده بود، ایشان اون اتاق کوچک رو ترک نمیکرد و کلاساش هم ترک نمیشد. ایشان در شعر هم، در غزل هم، بیش از این که به سبک هندی گرایش داشته باشد، تا حدودی به سبک مولانا گرایش دارد. زبان شعرش زبان خیلی روان ساده است، با همون تهمایه هایی از سبک عراقی و البته با زبان و لهجه امروز که در کابل رایج هست. خیلی زبان روانی داره، از این جهت به سبک هندی زیاد در سرایش توجه نداشت.
درود بر شما. روح و روان استاد حیدری وجودی شاد با در پناه خدای مهربان و سپاسگزارم از شما استاد ابو طالب مظفری، شاعر هموطن استاد وجودی، که محبت کردید دعوت پارسیگویان رو پذیرفتید. از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، تشکر از شما.
زادگاه رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. فرق شعر حافظ با سرود مولوی، مکتب هندی عراقی و خراسانی یکیست، فرق شعر بدل و اقبال و قالب در کجاست، رودکی و صائب و جامی و خاقانی یکیست. اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کولابی و بلخی و تهرانی یکیست، از درفش کاویان آواز دیگر میرسد، با زبان کاوه و شمشیر سامانی یکیست. اساس دوری ما نیستن، ای برادر اصل ما را نیک میدانی یکیست، تاجیکی یا فارسی یا خش پنداری داری، این زبان پارسی را هرچه میخوانی یکیست. رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست.
چوگان از بازی‌های خاص ایرانی است و به عنوان نخستین ورزش دست جمعی جهان شناخته می‌شود. چوگان برخلاف دیگر رقابت‌های عهد کهن، نبرد انسان‌ها علیه یکدیگر نیست، بلکه نبرد بر سر گوی است. مسابقه سیاوش با یاران ایرانی در برابر افراسیاب و یاران تورانیش، کهن‌ترین رقابت ورزشی میان دو ملت است که در حافظه تاریخ مانده. گزارش این رقابت جذاب را با نقالی پریسا سیمین مهر بشنویم.
و اما بشنو از سیاوش که گویی آرشی دیگر است که در پی ایجاد آرامش و صلح جان خود بر کف می‌گذارد و به سرزمین دشمنان ایران توران می‌رود. سیاوش از دسیسه سودابه به گواه آتش جان پاک بر جهان دارد. از آن طرف افراسیاب به محل حکومت سیاوش که حدود مرو و بلخ و سغد می شود حمله کرده. سیاوش برای بازپسگیری این مناطق داوطلب می شود، اما پس اندیشش این است که به گونه ای از دسیسه سودابه دور باشد. پس سپاهی به سپهکشی جهان پهلوان رستم دستان راهی مرو و بلخ و سغد می شود. در این زمان افراسیاب خوابی می‌بیند. پس صلاح در این است که با سیاوش آشتی کند، چرا که سیاوش نور چشم ایرانیان است. او به توران است اینک در دربار افراسیاب. شبی با سیاوش چنین گفت شاه که فردا بسازیم هر دو پگاه، ابا گوی چوگان به میدان شویم، به بازی بتازیم و خندان شویم. شنیدم ز هر کس که چوگان تو نبینند گردان به میدان تو. سیاوش اما در تواضع تمام این خواسته افراسیاب را میپذیرد و فردا به شبگیر در میدان چوگان حاضر می شود. افراسیاب در یک سو و سیاوش در سوی دیگر. افراسیاب: سیاوش، تو باشی از این روی و از آن روی من، به دو نیم همزین نشان انجمن. سیاوش با فروتنی و مهربانی و احترام به میزبان بودن افراسیاب میگوید شاها، اگر رخصت دهید من در کنار شما بازی میکنم. برابر نیارم زدن با تو گوی، به میدان هم آورده دیگر بجوی. افراسیاب سیاوش را به تاج و تخت کاووس شاه سوگند میدهد و میگوید سیاوش، هنر کن پیش سواران پدید، بدان تا نگویند کوب بد گزید. سیاوش میگوید شما گزین کنید افراسیاب. از این رو افراسیاب پیران گرسیوز، جهن و پولاد نستیهن، هومان و کلباد را در کنار خود و از آن طرف میگوید که روین، شیده، بارمان، ارجاسب، شما در کنار سیاوش باشید. سیاوش دست پرورده جهان پهلوان رستم است. میداند که در چنین ترکیبی آنها جرأت نمی کنند که از خود دلیری نشان دهند. پس میگوید که نامجوی، از ایشان که یارت توان پیش گوی، همه یار شاهند و تنها منم، نگهدار چوگان ایشان منم. اگر رخصت دهید به آیین این بازی من 7 مرد از ایرانیان گزین کنم. پس 7 مرد چابک از ایرانیان در کنار سیاوش قرار گرفت. صدای طبل و کوس، شور و قوغایی در میدان چوگان به راه انداخت. 7 سوار همراه افراسیاب بر این سر میدان، 7 سوار همراه سیاوش در آن سر میدان. بازی آغاز شد. تورانیان آغاز کننده بازی هستند. گوی به میدان انداختند، زدن بر طبل ها و کوس ها. افراسیاب هی زد به اسب، به سان آذرگشسپ اسب از جای بلند کرد، دست چرخاند، سپهدار گویی ز میدان بزد، به ابر اندر آمد چنان چون سزد. در فاصله که گوی از زمین به آسمان میاد، رسم بازی اینه که حریف باید چنان گوی رو از بالا بگیره دوباره پرتاب کنه. از این طرف سیاوش بر رکاب اسب نشست، گوی رو چنان گرفت و ضربه ای زد که گوی ناپدید شد. لختی دیگر حال نوبت پرتاب کردن گوی از سمت سپاه ایران است. سیاوش زننده گوی هست. گوی رو آوردن دادن به دست سیاوش. سیاوش بوسه‌ای بر اون زد، رسم آن زمان، و نام یزدان بر او خواند. لختی در دست خودش سبک سنگین کرد، رها کرد بر زمین. پس آنگه به چوگان بر او کار کرد، چنان شد که با ماه دیدار کرد. ز چوگان او گوی شد ناپدید، تو گفتی سپهرش همی برکشید، تو گفتی سپهر دستش را آورد و گوی سیاوش را ربود.
مرد غزل هماسه که در راه کشورم، 30 رنج بردی و این افتخار تو. کشور حماسه سلیمان ما تویی، آیین دار شعر خراسان ما تویی، کی خسرو دیار شگفت آور ادب،
آفرین خطه ایران ما تویی.
درود بر شما پارسیگویان عزیز و سپاسگزاریم که این برنامه را از رادیو ایران همراهی میکنید. متاسفانه باخبر شدیم که استاد بهرالدین کمال‌الدینوف، دانشمند نامی زبانشناس اهل تاجیکستان، بر اثر ابتلا به ویروس کرونا دار فانی را ودا گفته است. بهرالدین کمال‌الدینوف متولد 8 اکتبر 1935 در روستای پنگاز تاجیکستان است. وی از سال 1959 تا آخرین روزهای زندگیش در دانشگاه مشغول به تدریس بوده و طی 26 سال اخیر مدیریت گروه روششناسی و ویرایش ادبی دانشکده روزنامه‌نگاری رو بر عهده داشتن. علاوه بر این، عضو کمیسیون دولتی اجرای قانون زبان دولتی و عضو هیئت کاری اصلاحات املایی زبان تاجیکی فارسی نیز بوده است. کمال‌الدینوف همچنین طی سالهای طولانی در شبکه‌های مختلف تلویزیون تاجیکستان در خصوص زبان تاجیکی و ضرورت حفظ اصالت آن برنامه‌های اختصاصی انجام داده است.
در شاهنامه و زبان تاجیکی کلمه جوانمرد تا امروز کار فرموده می شود که معنای سخیر را دارد. یا کلمه کودک بر جای کلمه طفل در زبان تاجیکی کار فرموده می شود. نبیره بر جای حفید عربی، درمان بر جای دوا، تندرستی بر جای کلمه عربی صحت، شوربخت بر جای بدبخت، ترقید بر جای ترقید کفید، درویه بر جای دو طرفه کار فرموده شده است که امروز هم تاجیکان بر جای یک مراتبه یا یک بار یک راه هم میگویند که کلمه یک راه در زبان شاهنامه هم مشاهده می شود. استاد عینی برای اثبات این اندیشه های خود یک نمونه را هم آوردن که آن امسوریدن کابه آهنگر را به مقابل شاه آورده است. زتو بر من آمد ستم بیشتر، زنت بر دلم هر زمان نیشتر. چنانی که میبینید به دل نیشتر زدن امروز هم در زبان تاجیکی به کار برده میشود. ستم گر نداری تو بر من روا، به فرزند من دست بردن چرا؟ ستم گر نداری تو بر من روا، ستم به کسی روا داشتن امروز هم در زبان کار فرموده میشود. به فرزند من دست بردن چرا؟ دست بردن، دست درازی کردن با خستی بده در زبان امروزه هم کار فرموده می شود. ببخشای در من یکی در نگر، ببخشای در من یکی در نگر، که سوزان شود هر زمانم جگر. جگرم سوخت، جگرم سوزان است، امروز هم در زبان ما کار فرموده می شود. دایر به این بیت استاد باز قید کردن ببخشای در من یکی در نگر، در من یکی در نگر، بجای به من در نگر، در من یکی در نگر. در اینجا مرادفات پیشوینها در زبان شاهنامه بوده است و تا به امروز در بعض شیوه های زبان تاجیکی اینچنین در زبان ادبی به کار برده می شود. شاه ها من چی کردم یکی بازگوی، مراجعت با کلمه شاه ها، نه ملیک نه سلطان، کلمه شاه ها. شاه ها من چی کردم، چی کردم به معنای چی گناه کردم، از من چی کوتاهی گذشت، یکی بازگوی، شکل فعل باز گفتن یعنی اثری نو برگردانده به من گویی. این شکل فعلی افسوس که در زبان امروزه کم کار فرموده می شود. شاها من چی کردم یکی بازگوی، وگر بیگناهم بهانه مجوی، وگر بیگناهم بهانه مجوی. بهانه جوی کردن، بهانه نجوی، راست گپ را گوی در زبان امروزه ما رایج است. به حال من ای تاجور در نگر، می افزای برخیشتن درد سر. درد سر به معنای عذاب، عذاب روحی، درد سر شدن به کسی، بسن هم درد سر شد، امروز هم در زبان تاجیکی به کار برده می شود. باری دیگر ما به شاهنامه فردوسی روی می آوریم و از این گنجی شایگان گذشتگان خود فایده میبریم و این باعث آن میگردد که ذخیره لغوی ما بای شود و فکر را آسان آزاد بیان کرده توانیم. با همین صحبت ما در این موضوع پایان پذیرفت. در تحصیل با برکت شما کامیابی آرزومندم دوستان جوان من.
فارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
بار در سرود
پیدا بود از این که زباس پارسی
بانگ سپید عرص بیدار باش من
پیغمبر هنر سخن راز پارسی
دنیا بگو ما باش بزرگی بگو برو ما را فضیلت است که ما راست پارسی 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 چه زیباست پارسی دل ماست پارسی
فقط تاریکی می داند ما چقدر روشن است فقط خاک می داند دست های آب چقدر مهربانند فقط من می دانم چشم های تو چه غزل نابیست فقط من می دانم چشم های تو چه غزل نابیست
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد ایران را بشنوید
از همراهیتون با رادیو ایران سپاسگزار و متشکریم ایران را بشنوید